ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. معلمان در مدارس برخی از استانهای ایران تحسن کردند. نامزدی بیش از 3 دوره برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ممنوع شد. و مصرف الکل دستساز در مشکین شهر باعث مرگ 3 تن و بستری شدن 57 نفر شد. به این بخش خبری خوش آمدید. تشکل‌های صنفی معلمان از برگزاری تحصن معلمان در دفاتر مدارس برخی از استان‌های ایران در روز یکشنبه خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها تحصن در استان‌های کردستان، کرمانشاه، البرز، همدان، اصفهان، یزد، قزوین، خراسان جنوبی، تهران و آذربایجان شرقی با استقبال مواجه شده است. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار برگزاری تحصن 3 روزه معلمان از روز یکشنبه تا روز سه‌شنبه شده بود. این شورا خواستار آزادی فعالان صنفی فرهنگی، رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های صنفی فرهنگیان، اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 خورشیدی به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس و ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان شده است. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، و ابتدا از او درباره این دور از تحصن معلمان پرسیدم. با توجه به فعالیت‌های صنفی که در گذشته در این حوزه معلمان انجام داده بودند، سعید پیوندی در پاریس:
اگر امروز معلمان مجبور شدن که دست به حرکت مهمتری بدن نسبت به گذشته، یعنی تحصن چند روزه و به صورت کشوری، این نشون میده که از یه طرف خواستای اصلی معلمان جامعه عمل به خودشون نپوشیدن و از طرف دیگر سندیکاها و تشکلهای صنفی معلمان دارای آنچنان نفوذی هستند که بتونن چنین حرکاتی رو سازماندهی بکنن، با وجود اینکه متاسفانه به خاطر اینکه فرهنگ گفتگو و فرهنگ کنار اومدن با نهادهای صنفی در ایران بسیار ضعیف است و دولت‌ها خیلی کم توانایی این مذاکره و دیالوگ را دارن، نتایج متاسفانه با اینکه قولایی داده میشه ولی در عمل کار چندانی انجام نمیشه و مطالبات برزمین مانده معلم‌ها باعث میشه که این حرکات به طور دوره‌ای تکرار بشه.
این دوره‌ای تکرار شدن این حرکات به گفته شما آقای پیوندی چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟ آیا این باعث نمیشه که سیستم آموزشی نتونه وظایف خودش رو به درستی انجام بده؟ چون یکی از مطالباتی هم که بهش اشاره شده در لیست یا فهرست این مطالبات قرار داره، توقف سیاست پولی‌سازی مدارس هست.
بله، یعنی مسئله اساسی اینه که ما اگر در یک کشوری معلمان ناراضی داشته باشه، معلمانی که اصلی ترین خواستشون این باشه که زیر خط فقر نباشن و یا حقوقی داشته باشن که بتونن به صورت انسانی زندگی بکنن، وقتی به این مطالبات رسیدگی نشه، میشه به کیفیت و نحوه کار در مدارس هم تا حدودی پی برد. یعنی چگونه میتونید انتظار داشته باشید معلمینی که نتونن زندگی اولیه خودشون رو تأمین بکنن وقت بتونن معلمان خوبی برای فرزندان آینده یک کشور باشن؟ معلمان در همه جای دنیا در شمار طبقات متوسط و حتی متوسط نیمه مرفه یک جامعه هستن، ولی در ایران در عمل اینها به خاطر عدم توجه به خواستشون به زیر خط فقر، به خصوص در مورد بازنشستگان، رانده شدن و این یه فاجعه آموزشی برای یک کشور هست. و من فکر میکنم برای هر دولتی رسیدگی به خواستهای معلمان پیوند مستقیم داره با کیفیت و آینده آموزش و تربیت نسل آینده ایران، و اگه به این خواست‌ها متأسفانه رسیدگی نشه، میشه گفتش که این افت کمی که در نظام آموزشی ما شاهد بودیم باز هم تداوم پیدا خواهد کرد با کمال تأسف.
یک نکته ای رو که باز هم در فهرست مطالبات معلمان میبینیم که به چشم میخوره، حالا جدای از توقف سیاست پولی‌سازی مدارس، تأکید بر اجرای اصل 30 قانون اساسی. گفته شده که دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. این نگرانی معلمان و این حرکت صنفیشون که اعلام نگرانی میکنن از اینکه اصل 30 اجرا نشده دلیلش چیه و اجرا نشدن این اصل چه پیامد و چه تأثیری بر کار خود معلمان میتونه بگذاره که اونها نگرانن از اجرا نشدنش.
اصل 30 قانون اساسی ایران درست مثل بسیاری از قوانین اساسی در بقیه کشورهای دنیا به درستی تکیه میکنه به آموزش به عنوان یکی از خدمات عمومی که دولت باید در اختیار مردم جامعه بذاره، برای اینکه همه آینده جامعه، تربیت نسل جوان و نیروی انسانی جامعه پیوند خورده با یک آموزش با کیفیت. و نگاهی که متأسفانه در برخی از مسئولین ایران رشد کرده در دو دهه اخیر اینه که گویا به آموزش و پرورش هم میشه مثل کارخونه ها، مثل هر چیز دیگه ای برخورد کرد، به بخش خصوصی واگذار کرد، از بخش خصوصی خواست که در اون مشارکت بکنن. این کار باعث میشه که ما داره آموزش با دو شتاب بشیم، آموزشی که برای ثروتمندان هست و آموزشی که برای فقرا. نگرانی معلم‌ها به نظر من هر چه بیشتر به این برمیگرده که دولت به جای اینکه این به این موضوع به عنوان یک موضوع ملی نگاه بکنه با آموزش، دل در واقع بیشتر چشم دوخته به اینکه اگر بخش خصوصی مشارکت بکنه باز آموزش بهتر میشه، ولی بخش خصوصی برای سود شرکت میکنه در آموزش و در آموزش هم همه میدونیم که سودی چندانی وجود نداره. بنابراین ما شاهد مدارس غیر انتفاعی خواهیم بود برای پولدارها و بخش عمده 90% دانش آموزان ایران میرن به مدارسی که دولت دل چندانی بهشون نمیده و اینا مدارس عادی و دولتی کشور هستن. این نگرانیه به جایی که نه تنها به وضعیت خود معلم برمیگرده، بلکه به آینده آموزش ایران مربوط میشه. دولتی که شانه خالی کنه از زیر بار مسئولیتی که به مسئله آموزش نسل‌های آینده ایران برمیگرده.
اما چرا دولت حالا در حال حاضر دولت آقای روحانی بر سر کار هستش، دولت‌ها بی توجهن به اصل 30 قانون اساسی و آیا این باعث نمیشه که معلمان هم به نوعی با نادیده گرفتن این اصل از طرف دولت گرایش پیدا کنن و یا رغبت اون رو پیدا کنن که در مدارس غیر انتفاعی که حتما درآمد بهتری میتونن کسب کنن اونجا مشغول به کار بشن؟
ما دارای یک شکاف هستیم بین نیازهای آموزش و در فقط بودجه‌ای که دولت براش می‌ذاره. دولت‌های متفاوت از زمان آقای رفسنجانی تا حالا در حقیقت نه دوران سازندگی با وجود همه قول‌هایی که دادن این شکاف را نتونستن پر بکنن. در نتیجه همیشه فاصله‌ای است بین نیازهای واقعی آموزش ایران، وضعیت زندگی و رفاه معلمان، وضعیت تجهیزات مدارس، حتی داشتن سوخت مناسب برای مدارس در زمستان و پولی که دولت میذاره. من فقط یه مثال بذارم، دولت آقای خاتمی بعد از چند آتش سوزی که در مدارس انجام شد قرار شده بود که 4 میلیارد دلار اختصاص بده از صندوق توسعه ملی برای اینکه مدارس ایمنی بشن از آتش سوختی، ولی این کار هیچ وقت انجام نشد. و یعنی میشه گفتش که در آموزش در اولویت دولت ها نبوده. هر دولتی که میخواد قدم در این راه بذاره باید در واقع دست به یک بازبینی جدی در بودجه ایران بذاره و این کار هیچ وقت انجام نشده، شاهد اضافه شدن شکاف بین نیازها و واقعیت های بودجه ایران شده.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و جامعه شناس در پاریس، در خصوص دور تازه‌ای از تحسن معلمان. همونطور که در خبر هم شنیدید، معلمان در مدارس برخی از استانهای ایران تحسن کردند. اگر شما از معلمانی هستید که تحسن کردید یا مشاهداتی در این خصوص دارید یا نظری در خصوص حرکت صنفی گروهی از معلمان دارین، میتونید نظر خودتون، دیده و مشاهده خودتون رو از طریق 2042-021-12-21-12 با ما در میون بگذارید یا بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام نظر خودتون رو، دیده خودتون رو حتی به صورت تصویری ثبت و ضبط کنید و برای ما بفرستید تا ما بتونیم از اون استفاده کنیم. قطعاً آنچه که شما میبینید، آنچه که شما نظر میدهید میتونه ما رو کمک کنه در پوشش رسانه ایمون. اما در ادامه صحبت از پیام‌های تلفنی شد. تعدادی از این پیام‌های تلفنی آماده است که با هم میشنویم. برمیگردیم با خبرها و یک گزارش دیگه در کنار شما خواهیم بود.
در لایحه بودجه سال 98 نمایندگان مجلس تصویب کردند که 400 هزار تومان به حقوق کارمندان دولت اضافه بشه، ولی دولت میگه که ما این پول از کجا بدیم، 20% میخواد اضافه کنه. من نمیدونم آقای روحانی چه محاسباتی میکنن و چجوری در بودجه رقمهایی رو منظور میکنن که اینا هیچ نجاز بودجه عمرانیه نه به درد مردم میخوره، ولی مینویسن میبرن بودجه برای ساخت فلان بارگاه یا حسینیه، بودجه عرض کنم حوزه های علمیه، بودجه فلان آخون فلان آدم. اینا تمام برخلاف انصاف و عدالت و قانونه. چرا دولت قبول نمیکنه این افزایش بودجه رو که نمایندگان به اصطلاح نمایندگان مردم تصویب کردن؟
من میخوام که از علی خامنه ای و محسن رضایی سوال کنم که اگه دلتون به حال مردم میسوزه و معیشت مردم کم و زیاد نشه، پس چرا به سوریه و لبنان و یمن و کشورهای دیگه خدمات و دارو یا کارهای دیگه ساخت و ساز میکنین و بیمارستان میسازین؟ به قول خودتون میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. من میخوام که از علی خامنه ای و محسن رضایی سوال کنم که اگه دلتون به حال مردم میسوزه و معیشت مردم کم و زیاد نشه، پس چرا به سوریه و لبنان و یمن و کشورهای دیگه خدمات و دارو؟
شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید، اما اجازه بدید که بپردازیم به یک خبر دیگر. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه تصویب کردند که نامزدی افراد با سه دوره پیاپی نمایندگی برای دوره چهارم ممنوع شود. بر اساس این مصوبه مجلس، نمایندگانی که در ادوار 8، 9 و 10 مجلس شورای اسلامی حضور داشتند نمی توانند در انتخابات دوره 11 مجلس نامزد شوند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود و لازم الاجرا خواهد بود. و رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل با اعلام مرگ 3 تن و مسمومیت 57 نفر در شهرستان مشکینشهر در استان اردبیل، مرگ دست کم یک تن را مشکوک اعلام کرد. مجید غریبانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این افراد در چند روز گذشته به بیمارستان‌های اردبیل، مشکینشهر و بیل سوار مراجعه کردند که 14 تن از آنها در بیمارستان‌های اردبیل دیالیز شدند. مصرف و تولید مشروبات الکلی در ایران ممنوع است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که هر سال 80 میلیون لیتر الکل به ارزش 730 میلیون دلار به ایران قاچاق می‌شود. بخش بزرگی از مشروبات الکلی مصرفی ایرانیان نیز از طریق تولید انواع مشروبات دست‌ساز و خانگی تأمین می‌شود. روز شنبه بیروت پایتخت لبنان صحنه تظاهرات صدها زن بود که به سوی پارلمان این کشور راهپیمایی کردند و از قانونگذاران لبنانی خواستند تا ازدواج کودکان یا کودک همسری رو ممنوع کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی پی می‌گیریم از الهیه روانشاد.
صدها زن لبنانی روز شنبه در پایتخت این کشور در تظاهراتی از قانونگذاران کشورشان خواستند تا ازدواج زیر 18 سال را ممنوع کنند. این خواست در حالی است که لبنان به گزارش خبرگزاری فرانسه به دختران 14 ساله اجازه ازدواج می‌دهد. تظاهرات این صدها زن به وسیله گروه‌های جامعه مدنی ترتیب داده شده بود و زنان مختلف در سنین مختلف را در کنار برخی قانونگذاران به خود جذب کرده بود. بعضی‌ها پلاکارد‌هایی حمل می‌کردند که بر آنها از جمله نوشته شده بود نه قبل از 18 سالگی و یا ازدواج زود هنگام را متوقف کنید. عبیر عبدالرزاق 22 ساله در حالی که دخترش را در آغوش داشت به این خبرگزاری گفت که در 14 سالگی ازدواج کرده. او افزوده که امیدوار است که دخترش زود ازدواج نکند و مدرسه اش را به انتها برساند. لایحه‌ای در انتظار رسیدگی پارلمان لبنان است که در آن 18 سال را حداقل سن برای ازدواج تعیین می‌کند. این تظاهرات در همین راستا و در حمایت از آن لایحه صورت گرفت. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که لبنان قانونی سراسری و همه‌گیر برای ازدواج و طلاق ندارد، چرا که 18 جامعه دینی مذهبی گوناگون بر مناطق مختلف کشور حکومت می‌کنند. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید هم جامعه مسلمانان و هم مسیحیان لبنان به دختران 14 ساله اجازه ازدواج می‌دهند.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید درباره کودک همسری در بیروت و اینکه صدها زن تظاهرات کردند به سوی مجلس این کشور و از قانونگذاران لبنانی خواستند تا ازدواج کودکان یا همان چیزی که ازش به عنوان کودک همسری نام برده میشه رو ممنوع کنه. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری رو شنیدید پی بگیرید و در جریان آخرین اخبار، گزارش ها و تحلیل ها قرار بگیرید، به صورت صوتی و تصویری و متن میتونید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید. اگر با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای هم روبرو هستید برای ما به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید.